بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما حضار گرامی. خدا رو به نعمت شما و به نعمت این مباحثه و به نعمت مسیر که مسیر پویش در اندیشه ولی است، که ما رو در مسیر نصرت ولی خدا و امام زمان ثابت قدمتر قرار میده، شکر میکنم و از اون میخوام این نعمت رو به واسطه سستی از ما نگیر. ببخشید، من شدت دچار کسالت هستم دیگه، توان و رمق صدام از این بیشتر نیست. اگر اذیت میشید به حقیر ببخشید. فقط یه استعلام کنم، صدا و تصویر به نحو مطلوبی هست. خب متشکرم، ممنونم از همه بزرگوارانی که لطف داشتن. ما دیروز رسیدیم به مباحث توحید. عرض کردیم توحید رو در دو سرشاخه حضرت آقا راجبش صحبت میکنن. توحید در ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی توحیدی، یعنی اون زیرساخت اندیشهی توحیدی که اون روبنای رفتاری برش استوار هست. رفتار توحیدی مبتنی بر این اندیشه است که گفتیم امروز اگر بخوایم این رو پیگیری کنیم، باید با لفظ مکتب توحیدی اون رو پیگیری بکنیم. و بعد از اون بحث جهانبینی توحیدی است. جهانبینی که مبتنی بر یک فهم مبتنی بر اندیشه توحیدی از عالم ایجاد میشه. ما یک نگاه توحیدی اندیشه‌ای پیدا میکنیم و اون رو در تصویر عالم مینشانیم. گفتیم مانیفست باورهای توحیدی ما، لیست باورهای توحیدی ما این است: ما معتقد هستیم که یگان قدرت گیتی که استقلال دارد و در افاضه و اراده اش نیاز به هیچ موجود دیگری ندارد و اساساً در این بیان هم تسامحی است، هیچ وجودی جز وجود او نیست، ذات باری تعالی است. و چون او یگان قدرت مستقل گیتی است و همه چی وابسته به اوست، او مستردار امر خلقت و خلقت یک سر فعل اوست و اگر کس دیگری کاری می کند وابسته به اوست و به واسطه اوست. حالا که او خالق است، انسان هر چیزی را که خلق کند، خلق یعنی از عدم او را ایجاد کردن، اگر چیزی را خلق کند مالک هم می شود و اگر او مالک است، کسی حق قانونگذاری در ملک او را ندارد و اگر او مالک است، ما نباید مطیع کس دیگری جز او باشیم، به حرف دیگری جز او گوش بسپاریم و از او اطاعت بکنیم. اینها چهارگانه توحید در الوهیت، خالقیت، ربوبیت و عبودیت بود که امتدادش رو در اندیشه جهانشناختی عرض کردیم در آیات کریمه آیت الکرسی تصویر بکنیم. اینجا دو امر اجتماعی ذیل اندیشه توحیدی رهبری معظم انقلاب طرح میکنند. امر اول، آقا یک مثالی میزنند، میگن در یک زمانی یکی از رهبران کمونیستی عالم آمد در هندوستان. وقتی آمد در هندوستان تیلاک زد، حال چشم سوم که مبتنی بر اندیشه ماوراءطبیعه‌ای هندوها بود. میگن این یک نوع تزویر است، این یک نوع نفاق است برای اینکه بدنه اجتماعی ایجاد کند. انسان کمونیست مادیگراست، او نمیتواند معتقد به تیلاک و امر ماوراءطبیعه‌ای باشد، اما ظاهر سازی میکند تا بدنه اجتماعی ایجاد کند. اما مصلحان توحیدی اینطور نیستند. مصلحان توحیدی اولین ندای مأموریت اونها ندای توحید است. شروع خط مأموریت اونها توحید است و از توحید صریح شروع می کنند مسیر دعوت رو. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این مسیر حرکت انبیاء است. لذا نمی شود شما دعوت رو از نقطه دیگری، اینها که عرض می کنم به شدت امتداد اجتماعی دارد. برخی گمان کردن می شود مسیر تبلیغ دین رو از طبیعت گرایی شروع کرد. گفتن ما از طبیعت گرایی شروع کنیم، یواش یواش به توحید برسونیم. این خلاف مشی انبیاست. مقاله نوشتن در این باب. برخی گفتن از مسیر صلح جهانی شروع کنیم، مسئله مشترک با بشریت پیدا کنیم. اما ما از نقطه هویتی خودمون دعوت رو شروع میکنیم. نقطه هویتی ما توحید است. ما از نقطه توحید کار رو شروع میکنیم. خب اگر از نقطه توحید کار رو شروع میکنیم، یک اقتضاء اجتماعی اتفاق میفته و اون اقتضاء اجتماعی شکل گرفتن دوگانه است به اسم حاکمیت الله و حاکمیت طاغوت. هیچ جبهه سومی وجود ندارد. ما یا تسلیم حکم الهی هستیم یا تسلیم حکم دیگری. این دیگری گاهی نفس است. افمن اتخذ الهه هوا، که طاغوت اعظم است، و گاهی هم ولیجه‌ها و تواقیت دیگری غیر از نفس است که انسان مطیع اونها میشه و از اونها اطاعت میکنه. لذا عالم به طور طبیعی تقسیم به دوگانه حاکمیت الله و حاکمیت طاغوت میشود و امکان بیطرفی، امکان وجود جبهه سومی وجود ندارد. ما در بهترین حالت اگر بار نمیدهیم به تواقیت دیگر، مطیع نفسانیات خودمون هستیم که طاغوت علاهده است. پس تسلیم حکم الهی نیستیم. توحید یعنی الحکم لله. وقتی این دوگانه در عالم شکل میگیرد، اقتضاء باور توحیدی، اقتضاء تبلیغ توحید، شکل گرفتن بستر مبارزه است. توحید یک متنی دارد. متنش این است الحکم لله. یک زیرمتنی دارد. زیرمتنش این است که هیچ کسی جز خدا حق حاکمیت ندارد. زیرمتنش نفی حاکمیت همه طواغیت عالم. خب پس در نهایت قهرن ما با همه طواغیت عالم درگیر میشیم. امکانی برای اینکه کسی حرف از توحید بزند و در بستر مبارزه قرار نگیرد، در بستر صلح کلی جلو بره، نیست، چون تو داری حاکمیت او رو نفی میکنی. چرا این امکان نیست؟ چون اساساً مفاهیم توحیدی حد بردار و قید بردار نیست. تا اینجا حد حریم حکم الهی است و از اینجا دیگری میتواند. نه، عالم تماماً ملک خداست و حاکم در ملک مالک است. لذا چون مفاهیم توحیدی حد بردار نیستن، ما حق نداریم با کسی که سر طغیان دارد و طاغوت است از در سازش در میاد. اینجا اون مبارزه دائمی و همیشگی ما با جبهه کفر شکل میگیره. برخی گمانشون این هستش که منطق توسعه طلبانه توحیدی باعث مبارزه است. نه، حکمرانی در مسئله‌ای که حکمرانی غصبی است، حکمرانی غیر مشروع است، به واسطه اینکه حق حاکمیت ندارند، باعث شده است که اندیشمندان توحیدی، مصلحان توحیدی مقابل اونها قیام میکنند. اینجا یک بحث بسیار مهمی است. اونهایی که با ادبیات آقای ارزم به حضورتون که اللهم صل علی محمد و آل محمد، اسمشون رو فراموش کردم، شاید خیلی درش هست، ایشون بحثی دارن راجع به این که استراتژی مبارزاتی انبیا با استراتژی مبارزاتی انقلاب فرق میکنه و انقلاب ما از اول نتونسته مبارزه رو مدیریت کنه. لزومی نداشت از اول ما درگیر بشیم و انبیا اینطور بوده که از اول درگیر. اینجاست که مبنای او ضعیف است. مگه میشه کسی حرف از توحید بزند و درگیر مبارزه نشه؟ نه عرض آقای اکبر نژاد، ببخشید. بله بله متشکرم آقای حقیقی بزرگوار. آقای اکبر نژاد یه عنوان بحثی دارد تحت عنوان قیاس استراتژی مبارزاتی انبیا با استراتژی مبارزاتی انقلاب اسلامی ایران، و در اونجا مدعی است که انبیا حرف از توحید می زدن اما مبارزه رو مدیریت می کردن، در صورتی که از روز اول دعوت انبیا مبارزه بوده است. از همون روز اول نمرود برای موجودیت ابراهیم تلاش می کرد تا اون را از بین ببره و وجود ابراهیم خطری بود برای موجودیت نمرود. از همون روز اول در مورد حالا اینکه تاکتیک مبارزه چی باشد فرق می کنه، ولی اساساً طرح توحید بدون شکل گرفتن بستر مبارزه عملا خروج از زی توحیدی است، یعنی تسلیم یوغ تواقیت شدن و ما رو به بستر شرک کشاندن. این دستور خداست در آیات کریمه سوره احزاب که پیغمبر لا تتبع الکفار و المنافقین و جاهد هم جهادن کبیرا. حق تبعیت از کفار و منافق نداری، تو باید جهاد کبیر بکنی با اینها. بعد میفرماید پیغمبر ممکنه بگه که خب خدایا من نیاز به برنامه دارم در عرصه های فردی و اجتماعی، از کجا برنامه تهیه کنم؟ و تبع ما یوحا الیک، وحی الهی در اختیار توست، دستت که خالی نیست، وحی الهی رو به کار بگیر و تولید برنامه بکن. بعد میفرماید خدایا به من فشار میانن، تلاش میکنن برنامه خودشون رو به عنوان یک برنامه قطعی، به عنوان یک نسخه جهانی بر همه اجبار کنن، دیکته کنن. اینجا میفرماید و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. پس چی شد؟ لا تتبع الکفار و المنافقین و جاهد هم جهادن کبیرا و تبع ما یوها الیک و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. لذا اساس توحید یعنی سر مبارزه داشتن با تواقیت، یعنی خروج از زی عبودیت و یوغ بندگی تواقیت و در بندگی حقیقی، در بندگی اله وارد شدن. خب اینجا مگه می شود مبارزه ای اتفاق نیفتد؟ مگه می شود مسیر رو در مسیر سازش قرار داد؟ مگه امکانی برای سازش دارد؟ این مسئله یکی از نقطه عزیمت های اندیشه مقاومت است در منظومه فکری رهبری. یکی از سوالات جدی اندیشه مقاومت این است که آیا امکان، عرضم به حضورتون، که مصالحه بین جبهه کفر و جبهه حق وجود دارد یا نه؟ آیا ما می توانیم این کار را انجام بدیم یا نه؟ اینجا یک زیرساخت اندیشه‌ای خیلی جدی وجود دارد در مسئله اندیشه مقاومت. خب حالا میریم به اون نقطه اساسی کتاب. گفتیم فوق‌العادگی این کتاب در ارزش سازی بود برای یک گفتمان توحیدی که این رو در درس ششم و هفتم راجبش صحبت کردیم. فوق‌العادگی بعدی کتاب این است که تلاش می‌کند یک شبکه رفتاری بر اساس گفتمان توحیدی به ما بدهد. ما اگر توحید باوریم چه اقتضاء رفتاری باید در زندگیمون اتفاق بیفتد تا مؤمن به توحید باشیم، ایمان به توحید داشته باشیم، چه تعهد عملی باید از خودمون بروز بدیم؟ خب عرضم به حضورتون که اون چیزی که آقا به عنوان تعهد عملی توحید طرح می‌کنن در دو ساحت بحث می‌کنن. یک ساحت، ساحت فردی است و یک ساحت، ساحت اجتماعی. آثار رفتاری و خلقی توحید باوری در ساحت فردی و در ساحت اجتماعی. در ساحت فردی عنوانی که آقا میدن این هست: آثار روانی توحید باوری. آثار روانی توحید باوری. من یه خورده قدری سعی کردم این رو بپوشانم، میخوام ببینم دوستان چه تلقی دارن. انسان موحد چه ظهور و بروز رفتاری در ساحت فردی باید داشته باشه؟ اونهایی که احیانا کتاب رو مطالعه کردن یا از آگاهی های شخصیشون میتونن جواب بدن، لطف کنید در بخش تایپ جواب بدید. متشکرم سرکار خانم مشایخی. جواب اولتون درست بود خانم مشایخی. انسان موحد از چیزی نمی ترسد. انسان موحد از چیزی نمی ترسد. متشکرم. بعضی از بزرگواران دیگه هم دیدم جواب دادن. ترس نتیجه ضعف باور توحیدی است. ترس نتیجه ضعف باور توحیدی است. اساساً مدخل ورود شیطان ترسه. از شیطان یخوف اولیاءه. با ترس راه باز میکنه برای اینکه به انسان آسیب بزنه، برای اینکه آبروی او رو به خطر بندازه. ترس مسئله بسیار مهم است. این ترس اینجا قهرن ترس از نمیدونم سوسک و موش و اینها نیست. این ترس های عمیقی است که در ما وجود دارد. ما 5 ترس اساسی در زندگیمون هست که باهاش مواجهیم. این 5 ترس، ترس از روزی آینده است. دلار رفت در کانال 90 تومن، تورم آمد در کانال 50%. واقعا خدا در این شرایط میتونه رزاقیت کنه؟ امکان اینکه رزق رسانی بکند دارد؟ اگر این ترس در ما وجود دارد، یعنی ما منطق توحیدی درمون ضعف دارد. ما خدا رو قبول نداریم. ترس از سهم لذت. طرف گمان میکنه اگر رفتار مؤمنانه کنه، در بستر دانشگاه، در جاهای مختلف مؤمنانه رفتار کنه، وقتی نگاه میکنه بقیه بیزابطه رفتار میکنن، کسی با کسی رابطه داره، رفتارهای خاص از خودشون بروز میدن، به خودش شک میکنه، میگه نکنه من اونقدری که باید از زندگیم لذت نبرم. بچه های ما که دانشگاه میان به شدت با این مسئله مواجه میشن. با پایگاه رفتاری درست میان، وقتی میرن دو نفر با هم ریل زدن، چه میدونم تو بغل همن 1000 تا کار میکنن، یهو شک میکنه، میگه نکنه من به اندازه این لذت نبرم از زندگی. اینجاست که به پایگاه تربیتی خودش شک میکنه. ترس از دیده نشدن و فراموش شدن. ترس از بلا و مصیبت. این باور معصیت غلط تایپیست. ترس از بلا و مصیبت و ترس از مرگ. این ترس 5 ترس بنیادی نیست که روایات ما میگن در هر انسانی وجود داره. ما به میزانی که این ترس ها در وجودمون هست، عرضم به حضورتون که از منطق توحیدی فاصله داریم. امام در یک بیانی میفرمایند که والله در همه لحظات نهضت من لحظه ای نترسیدم. این ادعا نمیشود مگر به ظهور و بروز باور توحیدی. مگر به ظهور و بروز باور توحیدی. این 5 ترس رو در این نقشه ذهنی دارم نشون میدم خدمتتون. پیش روتون هست، نمیخواد یه بار دیگه بگم. اگر نداری تصویر رو به من بگید دوباره تصویر رو شیر کنم. ترس از روزی آینده، ترس از سهم لذت، ترس از دیده نشدن و فراموش شدن، ترس از باور، ترس از بلا و مصیبت و ترس از مرگ. ترس از خدا رو دقت کنید. خود آقا در مباحث اینجا طرح میکنه. یکی از جلوه های تقوا خشیت است. خشیت ترس از خداست. خشیت مثل ترس از یه داروغه و از یک ارزن به حضورتون که نازم نیست. خشیت مثل این است که انسان وقتی به محضر مرجعی میرسد، به مرجع بزرگی میرسد، ارزن به حضورتون که ناخودآگاه دستش رو جمع میکنه به محضر رهبری. خدا قسمتمون کنه ما برای امام گذاری و برای عقدمون محضر حضرت آقا رفتیم، واقعا آدم یه خشیتی، هی انضباط رفتاری سعی میکنه ارزم به حضورتون که در خودش. این یعنی خشیت. و اما من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى. این ترس عین توحیده. این یعنی فهم عظمت خدا. ولی این ترس های دیگه نتیجه ضعف باور است. امام عرض کردم، میگن در همه لحظات نهضت من لحظه ای نترسیدم. لحظه ای ترس درم نبود. این ظهور باور توحیدی است. میگن در اون لحظه ای که ساواک من رو داشت میبرد، یه لحظه ماشین از جاده خارج شد. من در اون لحظه یقین کردم که اینها میخوان من رو بکشن. در اون لحظه نگاه کردم به عمق دلم، ذره ای ترس در من نبود. این ظهور و بروز اون باور توحیدی است. انسان چون موحد، امام چون موحد است، میتونه نترسه. عرضم به حضورتون که در عرضم به حضورتون که یکی از من یه مرتبه توفیق داشتم سوریه رفتم در سالهای جنگ. اونجا هم توفیق جنگ نداشتم. ما رو برای حرف زدن این بر اونور میبرد. ان الجهاد باب فتحه الله لخاصة اولیاء. اما لحظه ای ایجاد شد، در اون لحظه من اون چیزهایی که تو فیلم ها می دیدم واقعی شد. یعنی انفجار و تیر می اومد و خیلی جانپناهی نبود. و تو اون لحظه من این که از ترس انسان پاش شل بشه رو تجربه کردم. خب شاید در من غریب نباشه، من مرد میدان جنگ نیستم و باید تلاش کنم این ترس ها رو از خودم دور بکنم. اما یه بزرگی که خیلیاتون میشناسید با رئیس دفترش اونجا بود، از ترس این رئیس دفترش رو بغل کرده بود، فریاد میزد منو ببر منو ببر. و در همون لحظه خدا رحمت کنه مصطفی صدرزاده رو، مثل اینکه در حیات خلوت خانش قدم میزد، مثل اینکه در حیات خلوت خانش، اینجاست که او چون موحد است به این مقام رسیده است که وعر جمجمتو که علالله، سرت رو به خدا بسپر. از چی میترسی؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله. ما به شدت میترسیم بزرگواران. یکی از جاهایی که این ترس در ما جلوه دارد، عرضم به حضورتون که براتون عرض بکنم، روایت امام صادق علیه السلام است. حضرت میفرماید من ترک تزویج مخافتا عن الفقر فقط سا از ظن بالله. کسی که از ترس فقر ازدواج نمی کنه خدا رو قبول نداره. این نتیجه ضعف باور توحیدی است. اگر موحد بود، اگر می دانست وعده خدا رو که این یکونو فقراء یغنکم الله من فضله، ارزم به حضورتون که انسان امکان ایستادگی پیدا می کرد، اقدام می کرد. انسان موحد بر ترس های خود، ببینید اون بزرگوارانی که در ماجرای ایران همدل طلا دادن، اینها بر اون ترس خودشون از روزی آینده، بر ترس خودشون از سهم لذت غلبه کردن، فائق شدن. اینها ظهور و بروز یک رفتار موحدانه بود، مؤمن به توحید شدن. اما عرضم به حضورتون که باید ببینیم ما چقدر این امکان رو داریم که رفتار مؤمنانه ذیل باور توحیدی از خودمون بروز بدیم. این ترس ها در ما خیلی عمیق می شود. این مسئله خشیت املاق که جناب باب الحوائجی بهش اشاره می کنن، این یکی از جلوه های ضعف باور توحیدی است. انسانی که ضعف باور توحیدی دارد از ترس روزی، حالا قدیم بچه ها رو می کشتن، امروز بچه دار نمی شد. ولو اینکه عالم اسلام، ولو اینکه حاکمیت اسلام نیاز به فرزندآوری داشته باشن، میگن آقا بیزینس پلنش جور در نمیاد، سود و زیانش نمیخونه. دقت در این ندارن که سبک زندگی رو در بزرگ کردن فرزند به کار گرفتن که هزینه ها رو تصاعدی بالا برده. ولی اساسا این ترس هست که بسیار مانع میشود از اینکه ما اقدام بکنیم. قدرت اقدام رو، قدرت قیام لله رو از ما میگیرد. صدیقه طاهره سلام الله علیها میرفت در خانه انصار، میگفت یا اعزاد الدین، کسانی که اعزاد دین بودید، بازوی دین بودید، کمک کردید دین به حاکمیت تبدیل شد، من رو فراموش کردین؟ و گفتن که نه، تو رو میشناسیم، شأنت رو میشناسیم، پدرت رو میشناسیم. بعد میفرمود ما هاذه الفتره و النصرتی، چتونه؟ چرا من رو کمک نمی کنید؟ چرا نصرتم نمی کنید؟ چرا نصرتم نمی کنید؟ اینجاست که عرضم به حضورتون که جواب اونها منطقش این بود نخشا ان تصیبنا دائره، خیلی هزینه داره برام. فاطمه جان دوستت داریم، علاقمند به تو هستیم، اما ما از روزی آیندهمون می ترسیم، چقدر برای تو هزینه بدیم؟ باور توحیدی در اینها اگر در سطح ادبیات و استدلال باشه خیلی عمیقه، اما امکان ظهور و بروز باور توحیدی درشون نبود، رضا مؤمن توحیدی نبودن، سر از وادی شرک در آوردن. ابی عبدالله به فرزدق گفتن از کوفه چه خبر؟ گفت حسین جان قلوبهم معک، خیلی دوستت دارن، عاشق نام تو هستن، با شنیدن نام تو قلبشون میشکنه، با شنیدن نام تو اشکشون سرازیر میشه، اما سیوفهم علیک، با اینکه دوستت دارن برات شمشیر کشیدن، چطور اینها قابل جمعه؟ اگر من رو دوست دارن چرا برای من شمشیر کشیدن؟ حسین جان اونها تو رو در سطح یک حال خوب دوست دارن. اگر فقط قرار یه حال خوب بهشون بدی دوستت دارن. ولی اگر بخوای تکلیفی ایجاد کنی، اگر بخوای هزینه ایجاد کنی به خاطر ترس از روزی آینده، به خاطر آرزو بافی و هوسگرایی که دارن و ترس از سهم لذت، قبل از اینکه دشمن برای تو شمشیر بکشه دوستانت برات شمشیر کشیدن. اینجا بود ابی عبدالله فرمود: الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیان، و دین لعقون علا السنتهم، دین لغلغه لسانشون، یهوتونه ما درت معاشهم، به میزانی که ارزم به حضورتون بتوانند بر جایگاه اجتماعیشون اضافه کنند، به سرمایه های مالیشون استفاده کنند، رفتار مؤمنانه دارند. اما اگر قرار به هزینه دادن باشه، و اذا محسو بالبلاء غلت دیانون، اون کسی که موحد است، اون کسی که ظهور و بروز رفتار توحیدی دارد، از هیچ هزینه ای نمی ترسه. لذا رجز میدانش این است: والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا اندی، به خدا اگر ذره ذره وجود من رو از هم گسسته بکنید، من دست از امامم بر نمی دارم. انی احامی ابدا اندینی، من از امام و نصرت امامم فاصله نمی گیرم. این ظهور و بروز یک باور توحیدی است. من بحثی که شبها دارم در مجموعه هیئت لوا میگم، چگونگی غلبه بر این ترس هاست. دیشب رسیدیم به ترس از دیده نشدن و فراموش شدن. چقدر محرومیم، چقدر غلط است سیستم آموزشی که هیچ مهارتی برای غلبه بر این ترس ها به ما نمیده. غلبه بر این ترس ها از جنس تمرین است و تربیت. این خیلی مهمه. ما اگر توان غلبه ارزم به حضورتون که داشته باشیم، می توانیم رفتار توحیدی از خودمون ظهور و بروز بدیم. و اینجا عرض می کنم خدمت بانوان گرامی، دقت کنید، ظهور رفتار توحیدی در تربیت عمدتا از ناحیه مادره. مادر است که یک فرزندی رو شجاع می کند یا او رو به زبونی و ترس می کشانه. عرضم به حضورتون که امیر علیه السلام یک همسرش فاطمه بنت حزام هست، جناب ام البنین و فرزندانش. یک همسرش فاطمه بنت خویلد هست که فرزندش محمد حنفیه است. و یک همسرش فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ببینید جوهره از پدر یکیست، اما مادر است که خلقیات یکی رو کرده ابوالفضل و فرزندان ابوالفضل، یکی رو کرده است محمد حنفیه، دیگری رو کرده است حسنین سلام الله علیهما که در اوج قدرت و اقتدارن. این رو بگم قلبتون جلا پیدا کنه. در ماجرای جنگ جمل، امیر علیه السلام به محمد حنفیه گفتن برو شطور فتنه رو پی کن. رفت، از شدت تیرباران ترسید و برگشت. حضرت فرمودند که حسن جان بلند شو، این شطور فتنه رو پی کن. امام حسن مجتبی بلند شد، رفت شطور رو نشاند و برگشت در همون سختی و شرایط. وقتی برگشت دیدن محمد حنفیه چهرش برافروخته شده، بهش برخورده. اینجا بود که امیر علیه السلام دیدن محمد حنفیه ناراحت شده، فرمودن لا تعنفیا بنی فانه ابن فاطمه، محمد بهت بر نخوره، حسن پسر فاطمه است، در او تربیت توحیدی وجود داره. کسی که تربیت توحیدی دارد از چیزی نمی ترسد. ما خیلی وقتا ترس رو در وجود بچه هامون با تربیت غلط نهادی نمی کنیم. اونها رو از باور توحیدی دور می کنیم. اساسا تربیت توحیدی یک اتفاق بسیار لحظه به لحظه و برنامه ریزی شده است، برای اینکه بچه های ما، این که ما اول وقت باید هر کاری رو که داریم رها کنیم، حتی خواب گرانی که درش هستیم، برای این هست که بر ترس از سهم لذتمون فائق بیاییم. وقتی اول وقت هر لذتی رو رها میکنی، این جلوه باور به خداست که هر لذتی مقابل لذت انس با تو لذت کمیه. من هیچ لذتی رو در قیاس با لذت با انس تو قرار نمیدم. این تمرینی است برای عبور از ترس از سهم لذت. حالا شبها مفصل بحث کردیم راجع به این موضوع. خلاصه که ما باید بر این ترس هامون غلبه کنیم. عرض آخرم، این عرض یه خورده تلخه، دیروز گفته بودم در اواخر کار یه خورده تلخ میشه مسئله. حالا هر کسی میتواند خودآزمایی کند که ما چقدر موحدیم، چقدر اقتضاء رفتار توحیدی در ما وجود دارد. 15 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال داریم رو به یک قبله مناسک عبادی انجام میدیم، اما دل مشرکه، رفتار درش رگه های شرک دیده میشه. اینجاست که فرمودن شرک، ورود شرک به قلب از حرکت مورچه‌ای بر سنگ تاریک، در سنگ سیاهی در شب تاریکی تشخیصش سخت‌تره. اینجاست که ما باید تلاش کنیم این باور توحیدی در ما افزایش پیدا کنه. چقدر ما با ترس از روزی آینده وظایفمون رو انجام ندادیم، چقدر با ترس از سهم لذت امر به معروف و نهی از منکر نکردیم، چقدر با ترس از دیده نشدن و فراموش کردن به جلوگری و ریا و عبور از موازین پوشش افتادیم، چقدر با ترس از بلا و مصیبت پیش پیش خودمون رو کشتیم. اینها ترس های بسیار جدی است که در انسان وجود داره. ترس از مرگ کار رو به جای می کشونه. اون شخص تا ظهر عاشورا با ابی عبدالله مونده بود، محاصره امام کامل شده بود، گفت آقا دیگه اجازه میدی من برم؟ حضرت فرمودن تا الان چرا موندی، چطور میخوای بری؟ گفت آقا تا لحظه ای که بدون مرگ بتونم از تو دفاع کنم ماندم، از این به بعد نصرت من برای تو فایده ای نداره الا اینکه کشته بشم و من نمیخوام کشته بشم. حضرت فرمودن چطور میخوای بری؟ فرمودن که گفت که اسبی رو جایی پنهان کردم که اگر تاخت کنه در عرب کسی به او نمیرسه. سوار اسب شد و امامش رو تنها گذاشت و رفت. مردم کوفه از ترس از بلا و مصیبت امامشون رو نصرت نکردن. ما خیلی درگیر این ترس ها هستیم، خصوصا در عرصه اجتماعی. تا حرف از مقاومت میزنیم، برخی مرجفون تلاششون این هست که میگن مقاومت سهم لذت شما رو از زندگی از بین میبره، مقاومت شما رو با بلا و مصیبت مواجه میکنه. و هرچه این گزاره رهبری معظم انقلاب به میدان میاد که هزینه سازش بیشتر از مقاومت، نمیفهمن افراد به واسطه ترس. البته که ما این گزاره رو هم عرضم به حضورتون که تبیین نکردیم، ما این گزاره رو بحث نکردیم چطور هزینه سازش کمتر از بیشتر از مقاومت. من در کانالم یه 12 جلسه 2 دقیقه‌ای عقلانیت مقاومت گفتم که مقاومت چطور مقابل رفاه و توسعه نیست و این دروغ بزرگی است. اما مرجفون کارشون این هست، با ترس ما رو از مسیر مقاومت باز می‌دارن، ما رو با ترس از اقدام و قیام لله باز می‌دارن. امام موحد است. آقا میگن در دفترچه آقای وزیر یزدی در اوایل، ارزم به حضورتون که سالهای 1330 1330 و خورده‌ای، اون موقع تو دفتر آقای وزیر یزدی نوشتن امام ان تقوم لله مسنا و فرادا. اون موقع وهم کسی هم به سمت قیام مقابل طاغوت نمی‌رفت، اما امام بنای قیام داشت چون موحد بود و از چیزی نمی ترسید. و اعر جمجمت که علی الله، در مسیر خدا سر رو به خدا بسپرید. ما چرا اقدام رسانه‌ای رو شروع نمی کنی؟ چرا اقدام تبیینی رو شروع نمی کنی؟ امکانات نداریم. می ترسد از نبود امکانات نتیجه نگیرد. ترس، عدم ثقه بالله، عدم ثقه بالله. این روایت خیلی من رو اذیت کرد، این روایت که من ترکت تزویج مخافتن ان الفقر فقط سا از زن بالله. کسی که از ترس فقر ازدواج نمی کنه خدا رو قبول نداره. ما انفاق نمی کنیم، میگیم تو این شرایط چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه، در صورتی که منطق قرآن این است که الذین ينفقون اموالهم فی السراء و الضراء، در سختی و آسانی اهل انفاقن. چرا؟ چون در اون لحظات سختی هم از روزی آیندهشون ترس ندارن، خدا رو قبول دارن. آقای بهجت میگن اعتماد به رزاقیت خدا رو از اعتماد یه بچه نسبت به مادرش باید یاد گرفت. هیچ وقت یه بچه نمیاد به مادرش میگه مادر روزی فردامو امروز میدی؟ غذای فردامو امروز میدی؟ مادر میگه مگه من فردا مهربون نیستم؟ یا فردا فراموشت میکنم؟ یا فردا هرچه دارم به پای تو نمیریزم؟ این خیلی خطرناکه و ترس ها رو باید عرضم به حضورتون که در خودمون اندیشه ای کنیم. من حقیقتا این حرف رو میزنم، ترس وجودم رو میگیره. ملاک عاقبت به خیلی توحیده. ما اگر از این ترس ها عبور نکنیم، به شدت باید در عاقبت به خیلی خودمون واهمه داشته باشیم و ترس. اون شخص میگفت تو حرم امام رضا آی مروارید رو دیدم، گفتم آقا سرمایه عمرتون رو جمع کنید، بخواد یه چیزی از امام رضا بخواد چیه؟ گفت از امام رضا عاقبت به خیلی میخوام. گفت آی میلانی رو دیدم همین رو پرسیدم، گفت عاقبت به خیلی میخوام. گفت آی قزوینی رو تو حرم دیدم، باز همین رو پرسیدم، گفت عاقبت به خیلی میخوام. ما تا به این ترس هامون غلبه نکنیم، این گوینده مدعی، این گوینده مدعی، تا به این ترس ها غلبه نکنیم موحد نمیشیم. و تا موحد نشیم خطر عاقبت به خیلی برای ما وجود دارد. این نیش و کنایه مردم همون ترس از دیده نشدن و فراموش شدن، ترس از مهجور شدن. و اعر جمجمت که الله، سرت رو به خدا بسپر اگر فکر کردی کاری برای خداست. لومت لائم، سرزنش سرزنش کنندگان دست شما رو نبنده. سرزنش سرزنش کنندگان شما رو در اقدام ایمانی ضعیف نکنه. ولا یخافون فی الله لومت لائم، در راه خدا از سرزنش سرزنش کنندگان نترسیم. در خدمتم اگر سوالی باشه. فردا راجع به تعهد عملی اجتماعی توحید صحبت میکنیم. امروز در حوزه فردی گفتیم، فردا در حوزه اجتماعی در تعهد عملی به باور توحیدی صحبت خواهیم کرد انشاءالله تبارک و تعالی. در خدمتم اگر سوالی باشه انجام وظیفه بکنیم. ما امروز عرضم به حضورتون که مباحث مربوط به درس 10 و 11 رو، 9 و 10 و 11 رو، ولی بیشتر 10 و 11 رو امروز خدمتتون عرض کردیم. فردا انشالله ورود به درس 12 میکنیم. در خدمتم اگر سوالی هست، اگر کسی هم باید میکروفونش باز بشه بفرمایند که میکروفونشون رو باز کنیم، سوالات رو انجام وظیفه میکنیم. سوال اول، من خیلی خجالت زدم، شرمندم که به صوتهای خودم ارجاع میدم، این نتیجه ضعف تحقیقم، اگر در جای دیگه ای این مباحث بود قطعا به اونجا ارجاع میدادم. این که به صوتهای خودم ارجاع میدم خلاف ادبه، میدونم. مجموعه لوا عرض کردم کانال داره، هر شب صوتها رو میذاره، میتونید از اونجا مطالب رو بگیرید. ممنونم از دعایی که کردید. دعا کنید این بیماری از ما یه خورده فرسایشی شده دور شه، بتونیم توفیق عمل پیدا کنیم، توفیق خدمت پیدا کنیم. عرض کردم صوت جلسات لوا در کانال هیئت لوا هر شب گذاشته میشه ظاهرا. من خودم هم پیگیری نکردم، حالا شاید پیگیری کنم بتونم اینو توی کانال خودم هم بذارم. آقای بیرجند، اگر عرضم به حضورتون که لینک کانال لوا رو همینجا بذارید شاید دوستان بتونن استفاده کنن. در ابتدای بحثی عرضی کردم که آقای جناب سرکار خانم فیض اللهی، گفتم که آقا میگن نقطه آغازین دعوت انبیا ندای توحید است. انبیا مثل خیلی از رهبران منافقانه و مزورانه رفتار نمی کنن که تا پایگاه اجتماعی پیدا کنن و بعد اندیشه واقعی خودشون رو بروز بدن. مثالی که گفتم، آقا میگن در باب این اون کمونیستی که آمد در هندوها، گفتم برخی این راهبرد رو نمیفهمن. امروز هم میگن ما نباید از توحید شروع کنیم، ما باید از مثلا صلح جهانی شروع کنیم، از طبیعت گرایی شروع کنیم، از احترام به طبیعت و اینها شروع کنیم و بعد بدنه اجتماعی که پیدا کردیم کار رو برسونیم به توحید. یه چیزی که امروز بهش میگن اخلاق سکولار، آورده های اخلاقی و آرامشی اسلام رو بگیم. حالا توحید شد شد، نشد، توحید روحش به این چیز هاست، اینها منطق غلطی است. خلاصه بحث رو عرض کنم که خیلی سخته. امروز راجع به تعهد عملی نسبت به باور توحید صحبت کردیم. من در پایان دوره خواهش میکنم یادآوری بفرمایید، یه جزوه‌ای رو در اختیارتون میذارم، طرح کلی به زبان نوجوانان. یه کار کوچکی تغییر کردم، ظاهرا هم استفاده شده، فایده مند بوده. این رو خدمتتون تقدیم میکنم برای ارتباط گیری با نوجوانان. شاید سرکار خانم گودرزی پرسیده بودن، بتونه اثرگذار بشه. توحید برای حلش انسان نیاز به حرکت داره، به اخلاق عملی داره. مطالعه هم کمک میکنه، ولی عمده اقدام است، قیام است. ما باید فرایند قیام لله رو بشناسیم. یکی از چیزهایی که در منظومه رهبری خیلی مهم است، آقای بحث مفصلی دارن راجع به قیام لله. اساسا قیام لله چطور اتفاق میفته؟ ماها هممون در یه بنبستی هستیم، با اینکه میخوایم کاری بکنیم، بنبست اینکه چی کار میشه کرد، اون چه کار میشه کرد رو با اون قیام لله میشه شکون که چطور قیام لله اتفاق میفته، که یکی از ابعاد جدی منظومه فکری رهبری است. این بحث رو در قم در جامعه الزهرا عقیر گفتم، فکر کنم تو کانال باشه. این ترس به خاطر این است که خدا رو کافی و وافی در امور نمیبینیم. جناب آقای اسکندری، ما اگر قبول داشته باشیم که خدا لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ تأثیری جز خدا نیست، اگر خدا رو کافی و وافی بدونیم، اگر اون ارزم به حضورتون الیس الله به کافن عبده قبول کنیم که خدا برای ما کافی است، الیس الله به کافن عبده، موحد میشیم و بر این ترس هامون غلبه میکنیم. امثال شهدا و مصطفی صدرزاده ها و یه شهید دیگه ای رو اسم آوردن، امروز جلسمون متبرک به نام این شهدا شد. اینها باور قلبیشون شد که خدا کافی است و در مسیر خدا اگر بایستن هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه. برای فردا جلسه 12 پیش خوانی بشه. این که فرمودن که باید عرضم به حضورتون که دین رو از نقطه فواید مادیش، من خودم هم این رو اشاره کردم، گفتم که ما باید ادبیات کارکردگرایانه در دین داشته باشیم. من یه بحثی رو ذیل بازار اسلامی گفتم، عرض کردم که دعوا شد، گفتن چرا اسلام رو از اینجا معرفی نمی کنید. اما این به این معنا نیست. اون کسانی که حرف میزنن از مادی گرایی به این معنا که از این نقطه ها شروع کنی، میگه اساسا سر نقطه توحید گیر نده به کسی. تو میخوای یه تربیت، یه خلقی درش ایجاد شه دیگه، این تربیت و خلق رو بذار جلو بره. دنبال این هستی که هی او رو از یوغ تواقیت بیرون بیاری، به منطق توحید بکشی، اون هم سر به طغیان میذاره. تو کارکردهایی که میخوای درش اتفاق بیاد، این با بیان شهید صدر خیلی متفاوته. ما کارکرد سیستمی دین رو نشون بدیم، در نهایت این رو برمیگردونیم و برمیگردد، نه برمیگردونیم، به همون روح توحیدی که در دین وجود دارد. اساسا اون روح توحیدی نباشد، این فواید ما اینجا تاکتیک بیان مهندسی محتواست، نه اینکه توحید رو از نقطه اهمیت پایین بیاریم. این دو مسئله است. ترس از بدو وجود در ما نیست. انسان این روایت رو، حالا لفظش رو دارم فکر میکنم یادم بیاد، باید دقتم کنیم روزمون دوچار مشکل نشه، که عبارت این است که بچه وقتی به دنیا میاد موحده، بعد پدر مادرش یونسرانه او یوهودان، او رو نصرانی یا یهودی میکنن، او رو با ترس آشنا میکنن. همین است که میگم بچه ای از روزی آیندهش نمیترسه که از مامانش غذای فرداش رو بخواد. بچه پسنداز نمی کنه. بچه براش مهم نیست کسی دیدش ندیدش. بچه اون صد لذتی که میبره براش کافیه. هیچ وقت خودش رو با دیگران قیاس نمی کنه که قصه بخوره. اتفاقا بچه ها موحدن. بچه ها به شدت موحدن. ولی در نهایت ما این توحید رو در اینها ضعیف میکنیم. این کتابچه رو الان بدم، ترسم این است که این منظومه فکری ازش دور بشیم. اگر اذن بفرمایید منظومه فکری کامل کنم بعد کتابچه رو، اگر امرم کنید زودتر میدم، ولی به نظرم میاد این منظومه فکری اگر نباشه استفاده از اون کتابچه اتفاق خوبی نخواهد بود، چون ممکن است مسیر غلطی در بیان ایجاد کنه. قیام لله بخشیش در ارزم به حضورتون که مباحث کتاب خون دلی که لعل شد آمده است، بخشیش هم در کتاب یه یادنامه است که آقای مباحثی رو توی مصاحبه راجع به امام گفتن و در ضمن اون بحث قیام لله رو کرد. من همینجا تقدیم میکنم، حالا یا تو کانال این کتابچه رو یا تو کانال گفتمان جهاد میذاریم یا همینجا تقدیمتون میکنم ایشان. ببینید، بچه نامشروع هم خلق کودکی، خلق کودکی خلق توحیدی است، اما اون بچه نامشروع ممکن است در ادامه به خاطر زمینه های خاصی که درش وجود دارد کشششش به سمت تباهی بیشتر باشه. این هم امکان است، قطعی نیست. ممکن است یک کسی با ایجاد ظرفیت هایی به اون زمینه های غلطش غلبه کند، ولی مسئله این است که خلق کودکی موحدانه است. حالا بعدش اون زمینه ها ممکن است او رو به سمت دیگری بکشه. خب ممنونم، ظاهرا سوال جدیدی نیست. متشکرم سرکار خانم آقایی، این ارزم به حضورتون روایتی که لفظش رو یادم نبود لطف کردن. کل مولودن یولد و علی الفطره حتی ابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. هر کل مولودن هم اطلاق دارد هم عموم، یعنی قیدی نخورده است. هر بچه وقتی متولد می شود بر فطرت خودش هست که اون توحیده. بچه ها موحدن، پدر مادر هستن که اونها رو، اینجاست که میگم موحد شدن اقتضاء تربیته. ما تربیت توحیدی اگر بلد نباشیم بچه هامون از توحید دور میکنیم، توحید میکنیم. پسنداز برای روز مبادا منافات دارد با ایمان و رزاقیت. ببینید، پسنداز یه وقتی عرضم به حضورتون این هستش که من یه قدری به اندازه قوای شعنیه خودم باید نگه دارم که به وادی قرض و اینها نیفتم در نیازهای اولیه، ولی یه وقتی این است که یه پولی بذارم یه جایی، یه سودی بخورم، سیف باشد، از این محل ارتزاق بکنم. اینها به نظر میرسه که حالا این در مباحث فقهی قاعده ربح رو باید بخونید. خدا ربح رو فقط در دو صورت حلال میداند، یک با کار، دو با قبول ریسک. کارش که معلوم است، قبول ریسکش هم مثل مضاربه و اینهاست که انسان قبول ریسک سرمایه گذاری میکنه. اگر انسان از مسیری که نه ریسک دارد نه کاری میکند بخواد رزق بخورد، معمولا این رزق رزق مضمونی نیست، این رزق رزق خوبی نیست و آثار وضعی دارد. یکی از آثار وضعیش این است که انسان رو از وادی توحید دور میکنه. آقای حائری اینجا ادبیات زیادی تولید کردن، مباحث خیلی دقیقی دارن. لذا گاهی پسنداز به این معناست که نگه دارم برای اون لحظه‌ای که رو خدا نمیشه حساب کرد، ولی یه مقدار پسنداز به اندازه امور شعنیه در عرضم به حضورتون که نیازهای اولیه، یعنی معونه، عیبی ندارد. ولی شما میدونید پسنداز از یه ساعتی که انباشت بشه مخمس باید بشه، باید زکات داده بشه، باید انفاق واجبه داده بشه. بعد وقتی انفاق واجبه است، وقتی مخمس میشه به اون معنا دیگه، اتفاقا اینها یه جلوه هاییست که انسان رو در باور توحیدی نگه دارن و اون سطح انباشتش از یه حدی بیشتر نشه. خب اینطور پرسش می شود که با اخلاق مداری مدل غربی که از طاغوت هم به واسطه سود محوری کرنش نداشته باشد. من سوال رو سرکار خانم دهقان متوجه نشدم. کنز کردن به مقدارش نیست آقا حسین عبداللهی عزیز. کنز کردن یعنی پول رو از چرخه تولید بیرون کشیدن. الذین یکنزون الذهب والفضه، یعنی نقدینگی رو از جریان تولید بیرون کشیدن و در مقاصد دلالی نگه داشتن. و الا اگر کسی پولش در چرخه تولید باشد عیبی نداره. سرکار خانم جاماسبی سوالشون این است که خیلی از مراوده های اقتصادی که ما امروز میکنیم آیا اشکال دارد؟ ببینید، یک اشکال در ناحیه احکام فردیه است، یک اشکال در ناحیه خلق و تربیت. در ناحیه احکام فرعیه بعضی هاش اشکال دارد، بعضی هاش ندارد، اینها باید دونه دونه، ولی در ناحیه خلق بسیاری این موارد ما رو دوچار مشکل میکنه. اساسا من الان خلق و توضیح بدم به شما، یکی از نشانه های مؤمن این است، مؤمن اینطوری زندگی میکنه، التجافی عن دار الغرور و الانابت و الی دار الخلود، حالتش تو دنیا نیمخیزه و همتش به سمت ابدیتشه. خب اینها اومدن یه بازاری طراحی کردن به اسم بازار سرمایه، بورس. کی درش پیروزه؟ کسی که روزی 100 بار نوسانگیری بکنه. انسان نوسانگیر هیچ وقت وجهه همتش به سمت ابدیت نیست و به طور جدی به دنیا دوخته می شود. حالا کنشگری در میدان بورس حرام است، اون یه بحث فقهی است، یه جایش حرام است یه جایش حرام نیست. اوراق مشتقه رو عمدتا فقهای ایراد مشکل میکنن، یه جاهایی رو اشکال نمیکنن، ولی به لحاظ پیوست خلقی آثاری دارد. بالاخره این آثارش رو بشناسید. ما یا میخواهیم موحد باشیم یا نمیخواهیم. اگر میخواهیم موحد باشیم باید نسبتمون رو با این ابزار کنترل کنیم و این مباحث میتواند در روحیه توحیدی ما اثر داشته باشه. ما اینهایی که میگیم گاهی وقتا در جلوه افسانه بهش نگاه میکنیم. این که مثلا آقای بهلول یکی از خاصیت‌هاش این بود که پول ذخیره نمی‌کرد، پایان روز هر چیزی که داشت عرضم به حضورتون که می‌بخشید و انفاق می‌کرد، برای روز بعد چیزی نگه نمی‌داشت. آقای بهجت فرموده بودن آقای بهلول به هر جایی رسید که به جاهای بالایی رسید به واسطه توحیدش رسید، به واسطه اینکه موحد بود. خب اینها یه اختزاعاتی است در تربیت. ما ادا در نباید بیاریم، کلاس ما با کلاس این بزرگان فرق می‌کنه، اما قله رو باید ببینیم که اقلن مسیرمون رو به سمت قله ارزم به حضورتون تنظیم کنیم و راه رو غلط نریم. مسیر به سمت قله این مسیر، مسیرهای دیگه ما رو به سمت قله نمیبرد. حالا ما اینو تصمیمی که در باب زندگی قبول کنیم با خودمان رو راست نیستیم و دنبال راه فرار و شرعی کردن هستیم، در بعضی از امور همینه. خب اجازه بفرمایید سقف جلسه رو رعایت کنیم. ممنونم از سوالاتتون که به تکمیل بحث کمک میکنه، ممنونم از دغدغه مندیتون که در سوالات و مباحث کاملا جلوه داره و جلوه اهمیت شماست در این مسئله. همین اهمیت باعث میشود خدا نصرت کنه. همین که ما نگران این هستیم که موحد نیستیم، جلوه لطف خدا رو و نصرت خدا رو برای موحد شدن متوجه ما میکنه. گاهی این رو دقت بکنید، انسان اگر توحیدش در ساحت شخصی دچار مشکل باشد، اگر در عرصه یک جامعه موحد زندگی کند کم و کاستیاش جبران میشه. مثل اینکه کسی سوار قطاره، قطار داره به سمت مشهد میره ولی این خلاف جهت قطار راه میره، چون سوار قطاره او به سمت مشهد میرود ولو اینکه یه خورده داره اشتباه میره، انرژی هدر میره. ما باید سعی کنیم جامعهمون رو در مدار توحید نگه داریم و از منطق توحید دور نشیم. اجازه مرخصی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.